11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید قطعنامه شورای امنیت در مورد توقف‌های بشردوستانه در غزه باید اجرا شود. سرد شدن هوا وضعیت آوارگان فلسطینی را مشکل تر کرده. و غلامعلی حداد عادل از نزدیکان علی خامنه‌ای ورود جمهوری اسلامی به جنگ غزه را مخالف آرمان فلسطین خواند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف‌های بشردوستانه در غزه باید اجرا شود.
United Nations Security Council adopted a very important resolution, and I want to remind that the decisions of the Security Council are not just words.
به گزارش رویترز، جوزپ بورل که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در دوحه سخن می گفت نقش قطر در میانجیگری برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس را کلیدی توصیف کرد. مقامات قطر پیشتر از پیشرفت‌هایی در مذاکرات با سران حماس در مورد پیشرفت‌های احتمالی برای آزادی گروگان‌ها خبر داده بودند. در همین حال بنابر گزارش ها افت محسوس دمای هوا، وزش بادهای شدید و بارندگی شرایط را برای ساکنان و به خصوص آوارگان در غزه با توجه به کمبود سوخت سخت‌تر از قبل کرده. در حال حاضر صدها هزار آواره فلسطینی در اردوگاه های موقت در جنوب غزه سکنا دارند و مدارس و اماکن وابسته به سازمان ملل نیز در این میان با دشواری های متعدد از جمله کمبود غذا و دارو دست به گریبان هستند. در این میان برخی پیشبینی ها نیز حاکی از آن است که شرایط نامساعد آب و هوایی همچنین پیشروی عملیات زمینی ارتش اسرائیل را با چالش روبرو خواهد کرد. در همزمان به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه فراگیر این کشور در نشست روز یکشنبه خود درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای موافقت با ورود روزانه میزان معینی از سوخت به نوار غزه را تصویب کرد. به نوشته روزنامه یدیود آهارونوت، دو وزیر از رهبران احزاب راستگرا و یک عضو زن از حزب لیکود در کابینه جنگ به این درخواست رأی منفی دادند. بنابراین گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع و دو ژنرال ارشد دوره احتیاط نیز از جمله موافقان ورود سوخت به غزه بودند. آقای نتانیاهو در هفته‌های نخستین جنگ بارها با این استدلال که حماس از سوخت برای مصارف در تونل‌ها استفاده خواهد کرد با ورود آن به غزه مخالفت کرد. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نزدیکان علی خامنه‌ای، از عدم مداخله جمهوری اسلامی در جنگ غزه دفاع کرد و با اشاره به کسانی که در ایران خواستار ورود در این جنگ هستند مدعی شد چنین چیزی خواسته اسرائیل است.
معلوم نیست که از نظر راهبردی ورود عملی ایران به جنگ به سود آرمان فلسطین باشه.
خبرگزاری رویترز چند روز پیش به نقل از چند منبع گزارش داد که علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس به او گفته است جمهوری اسلامی مستقیما در جنگ حماس با اسرائیل مداخله نخواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل روز یکشنبه از کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن یک عضو واحد چتربازی این کشور در عملیات ساعات اخیر در غزه خبر داد. ایلان ماسک به یهود ستیزی متهم شده است. کاخ سفید ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، را متهم کرده که در یکی از نوشته‌هایش در این شبکه به ترویج یهود ستیزی پرداخته. چهارشنبه گذشته کاربری در شبکه ایکس مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفید پوستان را تشویق می‌کنند و ایلان ماسک در پاسخی نوشته او را تایید کرده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تو حقیقت واقعی را گفتی.
این پاسخ ایلان ماسک است به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که نوشته بود
یهودی ها دقیقاً نفرت کلامی رو علیه سفیدپوستا استفاده می کنن که از مردم می خوان علیه خودشون استفاده نکنن.
پستی که این کاربر در واکنش به ویدیویی از بنیاد مبارزه با یهودی ستیزی نوشته بود. این ویدیو که در شبکه ایکس منتشر شده نشان می دهد پدری با پسرش در ماشینشان که روبروی یک مرکز یهودیان توقف کرده نشستند و پدر نسبت به پست اینترنتی پسرش و استفاده از عبارت هیتلر راست می گفت در فضای مجازی به او انتقاد می کند. این بخشی از مکالمه آنها.
I saw what you've been posting. Hitler was right. I didn't teach you that. You hide behind your screen, spewing all this hatred and ugliness. You got something you want to say? Get out of the truck and say it to their faces.
پدر با اشاره به یهودیانی که از کنیسه روبروی ماشینشان خارج می‌شوند، از پسرش می‌خواهد اگر حرفی برای گفتن و انتقاد از یهودیان دارد، آن را رو در رو به خودشان بگوید و نه پشت نقاب فضای مجازی. عبارت هیتلر راست می گفت به حمایت برخی یهود ستیزان از کشتار یهودیان در جریان هولوکاست و جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی اشاره دارد. نوشته اخیر ایلان ماسک واکنش آمریکا را در پی داشت. کاخ سفید روز گذشته در بیانیه‌ای نوشته ایلان ماسک را ترویج خفتبار نفرت ضد یهود و نجات پرستانه نامید و آن را صرفاً تکرار یک تئوری توطئه رایج در میان ملی‌گراهای سفید پوست دانست. تئوری که ادعا می شود بر اساس آن یهودیان برنامه مخفی برای تشویق مهاجرت غیرقانونی به کشورهای غربی دارند تا اکثریت سفید پوست را در آنجا تضعیف کنند. این تئوری به طور مشخص توسط عامل حمله به کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا در سال 2018 مطرح شده بود، حمله‌ای که در آن 11 یهودی کشته شده بودند. این اولین بار نیست که ایلان ماسک با نوشته‌هایش در شبکه ایکس گروه‌های مخالف یهود ستیزی را خشمگین می‌کند. او در پستی دیگر با انتقاد از یک انجمن غیر دولتی مستقر در آمریکا به نام انجمن ضد افترا که با یهود ستیزی مبارزه می‌کند نوشته بود
انجمن ضد افترا به طور غیر منصفانه به اکثریت غرب حمله می کند. علی‌رغم این واقعیت که اکثریت غرب از یهودیان و اسرائیل حمایت می کنند.
ایلان ماسک هفته پیش در یک مصاحبه پادکستی گفته بود گروه افراطی حماس با انجام حمله 7 اکتبر به اسرائیل قصد داشته که این کشور را به خشونت آمیزترین پاسخ ممکن تحریک کند و با این کار مسلمانان جهان را در حمایت از آرمان غزه و فلسطینی ها برای راهپیمایی به خیابان‌ها بکشاند. آقای ماسک به اسرائیل توصیه کرده بود با به گفته او خیرخواهانه‌ترین عمل ممکن هدف گروه افراطی حماس را خنثا کند. ایلان ماسک که مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس هم هست، حدود یک ماه پیش در شبکه ایکس نوشته بود که شرکتش از طریق ماهواره‌های استارلینک برای کمک به سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده خطوط ارتباطی در غزه را تقویت می‌کند. پستی که به مزاج وزیر ارتباطات اسرائیل خوش نیامد و در واکنش گفته بود کشورش با چنین اقدامی مقابله می‌کند. پست اخیر ایلان ماسک با واکنش مجموعه ای از شرکت ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام هم روبرو شد. این شرکت ها اعلام کردند که همه تبلیغات خود در شبکه ایکس را متوقف خواهند کرد.
گزارشی بود از مهدی بیگی در مورد متهم شدن ایلان ماسک به یهود ستیزی. اما دیوان لاهه از جمهوری آذربایجان خواست ایمنی شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ را تضمین کند و شرایطی فراهم آورد تا کسانی که در پی آخرین حمله نظامی نیروهای آذربایجانی به قره‌باغ از خانه هایشان گریختند بتوانند به این منطقه بازگردند. بیش از 100,000 ارمنی قره‌باغ را ترک کردند. آذربایجان همواره وجود هر گونه تهدید برای ارمنیان قره‌باغ را تکذیب کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیوان بین المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد آذربایجان را فراخوانده. زامن امنیت تمام کسانی شود که می‌خواهند به قره‌باغ بازگردند، همچنان ساکن این منطقه هستند و یا قصد دارند آن را ترک کنند. این حکم اولین تصمیم دادگاه جهانی در رابطه با شکایات ارمنستان است که آذربایجان را به پاکسازی نژادی متهم می‌کند. آذربایجان اتهام مشابهی را علیه ارمنستان مطرح کرده. شکایت متقابل باکو و ایروان به دادگاه بین المللی در حالی است که در پی حمله برق آسای ارتش آذربایجان به قره‌باغ در حدود 2 ماه پیش که به احیای کنترل باکو بر منطقه‌ای که 30 سال توسط ساکنان ارمنی تبارش اداره می شد انجامید، تقریبا همه ساکنان ارمنی تبار قره‌باغ آنجا را ترک کردند. باکو می گوید که دولت آذربایجان از شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ خواسته شهروندی آذربایجان را بپذیرند و به زندگی معمولی خود ادامه دهند. میخائیل نیشماکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است سیاست ضد و نقیض باکو باعث فرار شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ از منطقه بوده.
هرچند دولت آذربایجان نسبت به همزیستی شهروندان ارمنی تبار و شهروندان آذربایجانی قره‌باغ وعده میدهد و احتمالاً برخی امتیازها در نظر گرفته شده. تابستان گذشته الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان وعده داد بیش از 30 میلیارد مانات معادل 18 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد قره‌باغ و ارتقای سطح زندگی شهروندان این منطقه طی 3 سال آینده اختصاص می‌یابد. اما حتی این اقدامات بعید است باعث بازگشت ساکنان ارمنی به قره‌باغ شود. از این رو فکر نمی‌کنم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری تأثیری بر وضعیت این منطقه داشته باشد.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لازم الاجراست، اما این نهاد هیچ ابزاری برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد. در حالی که واکنش رسمی ایروان به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که جمعه ابلاغ شد هنوز منتشر نشده، باکو از آن استقبال کرده و می‌گوید تقاضای دادگاه جهانی با سیاست باکو که همواره تاکید کرده متعهد به تضمین امنیت تمام شهروندان خود بی توجه به تفاوت‌های قومی و نژادی است کاملا سازگار است. بنا به بیانیه وزارت خارجه آذربایجان، در این حکم تمامیت ارضی آذربایجان تایید و آنچه درخواست مضحک ایروان درباره خروج نیروهای نظامی امنیتی آذربایجان از قره‌باغ خوانده شده به عقیده باکو توسط دادگاه بین المللی رد شده. مطابق قوانین بین الملل قره‌باغ جزءی از خاک آذربایجان است. میخائیل نیشماکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حکم دادگاه و وعده های باکو کافی نیست تا شهروندان ارمنی تبار به قره‌باغ بازگردند.
توجه کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به این منطقه اجازه نمی‌دهد باکو آن گروه بسیار معدود از شهروندان ارمنی تبار که در قره‌باغ باقی ماندند را تحت فشار بگذارد یا مانع بازگشت شهروندان ارمنی به قره‌باغ شود. اما برای بازگشت اکثریت جمعیت پیشین قره‌باغ نیاز است سیاست باکو به کل تغییر کند. دنبال آن نباشند که ارمنی ها را تحقیر کنند. به کوبیدن بر تبل پیروزی در جنگ 44 روزه پایان دهند و بیشتر به فکر سازش باشند. تا کنون هیچ گامی در این راستا برداشته نشده. خاطره شرایط طاقت فرسای محاصره چند ماهه قره‌باغ پس از بستن کریدور لاچین نیز از یادها نرفته. حتی اگر تبلیغات درباره بازگشت ارمنی ها ادامه یابد و ضمانت های آذربایجان با حکم دادگاه بین المللی تایید شود، تنش های تاریخی و سیاست کنونی باکو مانع آن خواهد شد تا ارمنی ها به قره‌باغ بازگردند.
در حال حاضر آذربایجان و ارمنستان برای امضای معاهده صلح با هدف پایان رسمی درگیری ها میکشند. به رغم اختلاف های باقی مانده دو طرف میگویند نیروهای روس که به عنوان صلبان مستقرند باید این منطقه را ترک کنند. روسیه که همواره تایید کرده مناسباتش با آذربایجان و ارمنستان دوستان است و خود را به عنوان میانجیگر اصلی و ضامن صلح در قفقاز جنوبی جلوه می‌دهد، در روزهای اخیر هم در روابط با باکو و هم با ایروان با مشکل روبرو شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آن رایسکار شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید مطالب و تصاویر خود را از طریق @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.